Bismillahirrahmanirrahim. Tefsir-i Kur'an Sure-i Bekare Cilisi 98 Tarih-i 22-23 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احفظ الله يحفظك واحفظ الله تجده أمامك من لا يحذره الفقي جلد 4 صفحه 412 چشم. روایت رو دوباره تکرار کنیم مجا همین روایت دیگه چشم ما دو سه بار میگیم حالا طوره نیست انشاءالله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احفظ الله يحفظك واحفظ الله تجده امامك من لا يحذره الفقی جلد 4 صفحه 412 ابتدا میلاد با سعادت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس را محضر مبارک دوستداران اون حضرت و شما پیروان راه اهل بیت صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم و همچنین مناسبت روز جانباز. خب روز چهارشنبه است و یه روایت اخلاقی و یه تذکر اخلاقی با استفاده از کلام نورانی نبی گرامی اسلام پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، حضرت فرمود که جانب خدا را حفظ کن، احفظ الله، جانب خدا را حفظ کن، یحفظ که تا خدا تو را هم حفظ کند و جانب تو را نگه بدارد. احفظ الله، جانب خدا را حفظ کن، تجده امامک، تا او را همیشه در پیش روی خودت بیابی و ببینی. حقیقت امر این است که اگر انسان بخواد در یه مسیری موفق بشود، باید ارتباط او با خدای متعال روز به روز بیشتر شود. توفیقاتی که خدای متعال نصیب انسان می کند، عنایاتی که خدای متعال نصیب انسان می کند، بعضیش مشروط به شرط نیست. این نعمتهای کلی الهی که شامل حال ما شما هست، اینها مشروط به شرط نیست. تمام موجودات عالم هستی از خوان نعمت خدای متعال بهره‌مندند، فقیر، غنی، کافر، مسلمان، پیرو هر دینی و آیینی، هر نژادی و قبیله‌ای، اینها از نعمت‌های خدایی برخوردارند. کفار نگاه کنید در ناز و نعمتن، مسلمانان در ناز و نعمتن. اینا اصطلاحاً میگن الطاف بدون شرط، از ناحیه خدا، لطف الهی شامل انسان می شود و مشروط به شرطی نیست، ولی یه سری الطاف الهی و توجهات الهی مشروط به شرط است. شما قرآن را ملاحظه کنید، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما جهاد کنند، حالا چه جهاد با نفس، چه جهاد فرهنگی که جاهد الکفار و المنافقین، چه جهاد عرشبت خدمت شما رویاروی با دشمن، والذین جاهدوا فینا نتیجش لنهدینهم سبلنا ولینصرن الله من ینصره، اگر کسی خدا را یاری کند خدا هم او را یاری می کند. نگاه کنید، مشروط به یه سری شرایطیست. یک گام از تو، به تعبیر من ده ها و صد ها گام از سوی خدای متعال، تو نشان بده بنده ای، بندگیت را برای خدا به اثبات برسان و بعد خواهی دید الطاف او، عنایات او. لذا اون موقعی هم که تو را در ابتلا و مصیبت قرار می دهد، اون هم لطف الهی است. گاهی کفاره گناهان توست، گاهی برای این است که تو آزموده بشوی، در این گونه مسائل آب دیده بشوی. اطلاعاتی که در رابطه با مؤمنین است، اینها گاهی برای ارتقاء درجه و مقام هست. ما را خدای متعال مبتلا به چیزی می کند که درجات ما را افزایش بدهد. البته ابتلا برای کافر، اون در حقیقت یک نوع تعدیب اوست، اما ابتلاعاتی که ما داریم ارتقاء کفاره گناه و ما شابه ذالک. اون چه که امروز مورد بحث ماست از قبیل دسته دوم الطافی نیست که بدون ما به ازا باشد، نه ما به ازا لازم دارد. احفظ الله یحفظ که، تو جانب خدا را داشته باش، خدا هم جانب تو را دارد. اگر تو برخوردامون، تو گفتارمون، تو رفتارمون، تو معاشرتمون با مردم، تو امر کردنهامون در مقام مسئول، تو امر پذیرفتنمون در مقام رعیت، بالاخره همه این گونه موارد اگر ملاحظه کردیم جانب خدا را، یعنی خط قرمز ما شد خدا. هر جا میخوایم قدم برداریم سعی میکنیم ببینیم، رصد کنیم اینجا خدا راضیست، میخوایم جایی بریم بررسی میکنیم، همینطوری سرزیر نمیندازیم بریم آی اینجایی که من میرم ملاحظه خدایی درش بیشتره یا ملاحظه نفسانی من، به خاطر نفسم دارم میرم یا به خاطر خدا. تبلیغ رفتنم، توی مجلسی میخوام صحبت کنم، این صحبت برای اظهار فضل است، اظهار وجود است، یا برای این است که واقعا مطلب ارشبت که نه، مطلب علمی پیش آمده، منم از این دانش مطلع، میخوام دانشمو مطرح کنم. هوای نفسی نیست، معرفی و مطرح کردن خودم نیست، اظهار فضل نیست. خدا شاهد است این احفظ الله یحفظ که در کل امور زندگیمون ساری و جاری میتواند باشد. کجا جانب خدا را رعایت کرده ایم، کجا جانب خدا را رعایت نکردیم، در خوندنمون، مباحثه کردنمون، خورد و خوراکمون، رفتارمون با خانوادمون، رفتارمون با بچه‌هامون، رفتارمون با همسایه‌هامون، مسئولیت‌های اجتماعی که تو جامعه میپذیریم. احفظ الله یحفظ کرد، یعنی اون موقعی که پشت میز نشسته و مسئولیتی داری، اگر مسئولیت را حقش را رعایت کردی، برای خدا قلم زدی، برای خدا نوشتی، این نشون دهنده این است که خدا هم به جا و به موقع. اون موقعی که تو تنگنا قرار گرفتی و مشکل پیدا کردی و احساس کردی همه با تو دارن دشمنی میکنن، یه فریاد راست برای تو پیدا میشه با اون ذات کبریایی حتالاست، احفظ الله یحفظ کرد. این شوخی نیست، کلام نبی اکرم دامنه وسیعی دارد. و بعد میفرماید وحفظ الله. آدم گاهی احساس میکنه خدا فاصله دارد از آدم، دوره، زن صدامون نمیرسد، مورد توجه قرار نمیگیریم، مورد عنایت قرار نمیگیریم. نه خیر، تعبیر جالب اینجا این است که وحفظ الله، جانب خدا را رعایت کن، دغدغه نداشته باش که تجده امامک، خدا را همیشه جلوی خودت خواهی دید، یعنی خدا از تو دور نیست. میتونی مستقیم مسائل تو با او در میان بذاری، میتونی حرف دل تو با او بزنی، میتونی مشکلات تو با او مطرح کنی. این روایت برای ما طلبه ها جا خیلی مهمه، خیلی مفیده. من معتقدم این جمله را ما باید جلو چشمون باشه، تو خونمون هر روز به این جمله نگاه کنیم، احفظ الله یحفظك و احفظ الله تجده امامک. این تعبیر تعبیر کمی نیست، یه تعبیر بلندیست. یعنی آدم موقعی که جلو چشمشه میخواد بره بیرون برای یه کاری، چشمش میفته به این جمله، حالا این جانب خدا توش هست یا جانب خدا توش نیست. مسافرتی میخواییم بریم، با کسی میخواییم مطلبی در میان بذاریم، راجبه کسی میخواییم قضاوتی بکنیم، حرفی بزنیم، خیلی دامنش وسیعه. یعنی من معتقدم این جمله پوشش دهنده کل امور زندگی فردی و اجتماعی ماست. ما کمتر جملاتی داریم، روایاتی ما داریم یک گوشه از زندگی ما را پوشش میدهد که اونم خیلی مهمه، ولی این روایت کل زندگی ما را پوشش میده. خوابیدنمون، بیدار شدنمون، راه رفتنمون، همه اینها خیلی مهمه. گاهی از اوقات درس میریم، این درس ها گاهی هوا درش هست، خدا درش نیست، و گاهی خدا درش هست، هوا درش نیست. و گاهی توی مجلسی یک گاهی مطالبی پیش میاد، مسائلی پیش میاد، گاهی آدم یقین پیدا میکنه که این را رنگ خدایی نداره، و گاهی هم از اوقات آدم احساس میکنه تمام وجودش خداست. و اینی که در حالات بزرگان ما کارشون برای خدا بوده نه برای مطرح شدن، من شاید اینجا این مسئله را محضر شریفتون راجع به حالات مرحوم عاشق عباس قمی گفتم یک بار، این آدم مخلص کتاب نوشته منازل الاخره، تو حرم یا آقای این کتاب را میخوند، پدر عاشق عباس نشست کنار این آدم، دید خیلی حرف قشنگیست، خیلی مطالب قشنگیست، متوجه نبود که نویسنده کتاب فرزندش عاشق عباسه. برگشت خونه، کمی با توپ و تشر و مردم پیشرفت کردن، مردم ترقی کردن، مردم کتاب نوشتن، برو ببین کتاب منازل الاخره را نوشتن، آدم لذت میبره گوش بده، لذت میبره بخونه. تو چه کار کردی؟ ببینید، به پدر نگفته من کتاب نوشتم، نمیخواد مطرح کنه خودشو. حالا اون روزم باز خیلی مطرح نکرد، خیلی چیزی نگفت. و حادثه مشابه این توی سرداب حضرت در سامرا اتفاق افتاد. همین کتاب مفاتی دست کسی بود، داشت میخوند و خیلی تعریف میکرد از این کتاب. آشیخ اونجا گفت نه خیلی کتابی هم نیست، خیلی کتاب و مهمی هم نیست. پرید به شیخ که تو چیکار داری میکنی؟ عاشق عباس خمی نمیشنه عاشق عباس. عاشق عباس روش گفت خیلی چیز مهمی هم نیست. حالا نزدیک بود بپره به شیخ عباس، حالا به تعبیر من بزن بزنی شروع بشه. یه کسی گفت بابا این خود عاشق عباس صاحب کتاب اینه، ایناست. چقدر فرق هست بین کار برای خدا، نماز جماعت در مسجد گوهرشاد میخونه، روز اول، روز دوم، روز سوم گفتن عاشق عباس اینجا نماز میخونه، صف جمعیت تا کجا فاصله دور، ان الله مع الصابرین، میخواد اقتدا کند. یه مرتبه تو ذهنش خلجان کرد که عجب کار عاشق عباس به کجا رسیده که فاصله چقدر میگن ان الله مع الصابرین، نماز جماعتت خیلی مفصل شده، چی شده؟ تردید از من ظاهرن نماز مغرب بود رها کرد یا نماز ظهر بود تمام کرد و برای نماز بعدی نموند. گفتن آشق عباس کجا؟ جمعیت گفت نه، در دلم خلجان کرد که این نماز گویا ممکنه چیزی دیگه توش باشه. آشق عباس یعنی چه؟ سید چه اشکالی داری میکنی تو؟ اینا با خدا بودنه دیگه. نه معلوم نیست معید باشه. خب معنی نیست بابا جانم، من همین دارم میگم، این با جانب خدا را داشتن نگه نیست، اونم نتیجه شه دیگه، اون نتیجه طبیعی دنبالش میاد دیگه، اون که لازم نیست من نتیجه شو بگم. عجب فرمایش دیگه، تو درس اخلاق اشکال نشنیده بودم، خیلی کج سلیقگی هم خودش گاهی چیزی. احفظ الله یحفظ که من این بودش که میگم خودش دنبالش میاد، تو جانب خدا را داشته باش، خدا هم حواسش به تو هست. تو جانب خدا را داشته باش. شیخ عباس چرا الان شیخ عباس کتابش کنار قرآنه؟ این همون یحفظ کالله است، این همون یحفظ کالله است. موقعی که کار برای خدا انجام گرفت تو کمتر خونه پیدا میکنید، قرآن باشد مفاتی نباشد. این حفظ خداست، نگهداری از نایه خداست. تو جانب خدا را گرفتی، ما هم جانب تو را میگیریم. اسم تو هر خانه شیعی که علاقمند به مکتبه نام عاشق عباس هم هست. این نمونه کوچکیشی که من دارم عرض میکنم و ده ها نمونه کتاب های دیگه، آثار دیگه شون. علاکل لالن توجه به این نکات داشته باشیم، نکات بسیار مهمی است. خودمون تجربه میتونیم بکنیم و تجربه فردی خودمون به نظر بنده جواب میده به ما. همین سید عزیزمون که در این حال که بخش اول را قبول دارن، بخش دوم هم میگه مثال بزن، مثالش همین است. امام رضوان الله تعالی علیه برای خدا کار کرد، انقلابش برای خدا بود، رساله عملیش میخوان چاپ کنن میگه نه چاپ نکنید، میخوان مجانی توزیع کنن میگه نه معنا نداره مجانی توزیع کنید، هر که مقلد منو بیاد داره. چرا میخوان مجانی توزیع کنید؟ کل کار رفتن زندان، تعدادی از دوستان صمیمیش انتظار داشتن که امام حال احوالی بپرسد، البته امام حال احوال پرسید ولی فرمود اگه انتظار داشته باشید که من خسته نباشید بهتون بگم درست نیست، شما کار برای خمینی نکردید، کار برای خدا کردید، اجرتون هم از خدا بگیرید. این احفظ الله یحفظ که امروز امام کجاست؟ جایگاه امام کجاست؟ جایگاه انقلاب امام کجاست؟ این حفظ خدا نیست؟ این عنایت الهی نیست؟ این توجهات الهی نیست؟ اینا نمونه های روشن زندگی جلو چشم ماست. یحفظ که یعنی نام تو، یاد تو، عظمت تو، آثار تو را ما در بین جامعه جاودانه میکنیم. ایناست. عذرخواهی میکنم، ببخشید. خب این بحث تمام شد، بریم سراغ بحث تفسیریمون. امروز آیه جدیدی شروع میکنیم، البته ادامه بحث قبلیمون هست که محضر شریفتون هست. و اقیم الصلاة و آت الزکا و رکعو مع الراکعین. ما محضر شریفتون عرض کرده بودیم آیاتی که مخاطب اون بنی اسرائیل بودن، و آمنو بما انزلتو ارسبت مصدقن، آیه این شکلی بود تقریبا، ایمان بیارید به قرآنی که ما نازل کردیم و تصدیق کننده است اون چه که در تورات و انجیل و امثال ذلک. بعد ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق و انتم تعلمون، تا اینجا رسیدیم. و اقیم الصلاة و آت الزکا، خطاب به بنی اسرائیل است، یعنی خطاب به بنی اسرائیل میخواد به اینا بگی که بابا شیوه مسلمانان را در پیش بگیرید، ایمان بیارید حق و باطل و آمیخته به هم نکنید. هر شبت خدمت شما به این که حق را پنهان نکنید. خودتون میدونید نباید حق را پنهان کرد. یکی از دستورات این است که نماز را برپا دارید و زکات بپردازید و با رکوع کنندگان رکوع کنید، یعنی یک عبادت دست جمعی که گفتن اشاره به نماز جماعت است. این هفتمین و هشتمین قسمتی است که ما خدمتتون عرض کردیم و نهمیش هم بر که عمر را که اینه. حدود 9 دستور ما در آغاز این آیه محضر شریف شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتکم اینجا گفتیم و آمنو بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا و ایای فتقون. بعدش هم هر شبت محضر شما همون ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون تا رسیدیم به این آیه شریفه اقیم الصلاة و آت الزکا و ارکعوا مع الراکعین. هر شبت خدمت شما بین که با این که این دستور اخیر اشاره داره به مسئله نماز جماعت و از میان تمام افعال تنها رکوع را آمده مطرح کرده، میگه با رکوع کنندگان رکوع کنید، و حال که نماز جماعت تنها رکوع که ندارد، میفرمود مثلا با سجده کنندگان سجده کنید. به خاطر این بوده که اونچه که نقل شده میگن نماز یهود دارای رکوع نبوده و این شاخصه نماز مسلمانان از نماز یهود است. سجده داشتن ولی رکوع نداشتن و جهات دیگه داشتن اما رکوع نداشتن، و چون این حالت بوده لذا در نتیجه مشخصه نماز مسلمان ها را مطرح کرده، یعنی پیرو آیین دین اسلام با این شاخصه ها باشید. ورکعو مع الراکعین. جالب توجه این است که نمیگه اقرأوا الصلاة نماز بخوانید، بلکه میگه اقیموا الصلاة. چرا از واژه اقیمو به جای اقرأوا؟ و ماشاء تو قرآن هم تقریبا همینطوری است دیگه، موارد متعدد قرآن هم که ببینید اقیموس، که البته معنای اقیمو بعضی گفتن که مقصود این است که یعنی از اقامه کنندگان نماز باشید، مقصود این نیست که نماز بخونید. یعنی اشاره دارن با آیه الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهو عن المنکر و لله عاقبت الامور، که میگن موقعی که حکومت دست افراد متحد افتاد اینها نماز را اقامه میکنن، یعنی شرایطی در جامعه ایجاد میکنن که نماز تو مساجد برپا بشود، در جای دیگه برپا بشود. مقصود خوندن نماز نیست، اقامه برپا داشتن نماز است. اینجا ما میخوایم بگیم الزاماً معنای اقیمو برپا داشتن تنها نیست، میخواد همون خوندن نماز هم شامل میشود، منتها با این توضیحی که عرض میکنم، یعنی خودتون تنها نمازخوان نباشید، بلکه چنان کنید که آیین نماز در جامعه انسانی برپا شود. یعنی علاوه بر این که خودتون نمازخوان هستید، تلاش کنید تو جامعه اسلامی مردم با عشق و علاقه به سوی نماز بیان. دیروز جشنواره‌ای بود راجع به نماز، من اونجا این نکته را عرض کردم، گفتم به جای اینکه جشنواره بگذاریم، اگرم جلسه میذاریم گزارش کارامون رو اینجا مطرح کنیم، چه کار کردیم که دانش آموزان به نماز علاقمند باشیم، چه کار کردیم که دانشجویان ما تا قبل از اینکه برن دانشگاه نماز خونن، به محض اینکه رفتن دانشگاه، حالا یه جمعیشون، نمیخوام بگم همشون، نماز خونم درشون هست، ولی یه جمع گزارش هایی که میدن نسبتاً جمع معتدنبیست، میگن اینا با نماز فاصله میگیرن، یعنی دیگه خیلی ارتباطی با نماز ندارن. محیط دانشگاه برای بچه های ما چه شکلیست که نماز برای بچه و دانشجوی ما بیگانه جلوه میکند؟ تا تو دبیرستانه نماز میخواند، تا تو دبستانم هست نماز میخونه، تو محیط خانه پدر و مادر نماز میخونه، ولی اونجا خبری نیست. به هر تقدیر عرض شود خدمتتون این که بعضی نه مشخصا گفتن اقیمو مقصود اقامه نیست، که عرض کردم که بگیم علاوه بر خوندن اقامه نماز یعنی شرایطی در جامعه ایجاد کنید که مردم علاقمند به نماز باشن. اینا میگن نه اصلا اقیمو یعنی نماز بخونید، منتها با چه بیان؟ با این بیان. گفتن اشاره است به این که نماز شما تنها از کار و اوراد نیست، اقیمو که عبرد خدای متعال، بلکه اون را به طور کامل عرشبت به پا بدارید، که مهمترین رکن اون توجه قلبی و حضور دل در پیشگاه پرور. واقعا اقامه کنید نماز را، یعنی نماز را با تمام خصوصیاتش انجام بدید، غیر از اقامه و ایجاد شرایط در جامعه که مساجد آباد بشود و مراکز آباد بشود. در حقیقت عرشبت خدمتون این که در این چند دستوری که در اینجا ما میبینیم، یه دستورش مربوط به پیوند فرد با خالق که عبارت از چه است آقا؟ نماز. یه دستورش پیوند با مخلوق که عبارت از فرمودا زکات، و یک پیوند دست جمعی همه مردم با هم در راه خداست که اون عبارت از چه است؟ نماز جماعت، که ورکعو مر راکعین. یعنی سه خصوصیت: ارتباط فرد با خدا نماز، ارتباط فرد با خلق خدا زکات، ارتباط فرد با جامعه در راه خدا ورکعو مر راکعین. این ویژگی هاییست که در این آیات وجود داره. نکته مهمی که وجود دارد این است که میخواد به ما روش تبلیغ را خدا یاد بدهد. ماها گاهی از اوقات اینطوری برخورد میکنیم، ما اینو جمع کنید، اونو جمع کنید، اونو جمع کنید. به سینما میرسیم میگیم جمع کنید، به فلان جا میرسیم میگیم جمع کنید. برخوردامون ناهیانه است، یعنی نهی میکنیم، چیز جایگزین هم برای اون پیشنهاد نمیدیم. خدای متعال اینجا نه هر دو کار کرده، هم نه کرده و هم جایگزین قرار داده. لا تکونو اول کافرن به نهی، لا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلن و ایای فرهبون، و لا تکتم الحق بالباطل، و لا تلبس الحق بالباطل، و لا تکتم الحق و انتم تعلمون. اینا همش نکنید نکنید نکنید. خب چه بکنیم اینا رو؟ و اقیم السلام، یعنی اگر طرف را از یه جایی باز می‌داریم، راه ثواب را هم به اون نشان می‌دهیم. این طریق معرفت است و راه درسته. لذا در ابتدا فرمود لا تکونو اول کافرن به، بعد فرمود لا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلن، بعد فرمود لا تلبسو الحق بالباطل و تکتمو الحق و همه این گونه موارد، و بعد هم اینجا دستور می‌دهد یک طرح نو. ما سینما را در زمان طاغوت میگفتیم ببندید، پیشنهاد میدادیم بیایید سراغ مساجد، این مراکز دینی و امثال زده. عرض شد خدمت شما به این که در مقابل محرمات و نواهی، واجبات و اوامر الهی را مطرح میکنیم، و خدای متعال در بین همه توصیه ها اینجا دو توصیه کلیدی مطرح کرده، یکی نماز و دیگری بفرمایید زکات. بعضی از مفسرین حرف قشنگی زدن، گفتم حیف این حرف را محضر شما علمای اعلام نزنم. وجه این که چرا نماز چرا زکات اینطوری بیان کردن که وجود انسان میگن دو چهره دارد. نکته جالبی است. علت طرح نماز، علت طرح زکات اینه که وجود انسان دو چهره دارد، وجهتون تل رب و وجهتون تل خلق، روی به سوی خدا و روی به سوی خلق خدا دارد. اون روی که به سوی خدا دارد خروجیش می شود نماز، اون روی که به سوی خلق خدا دارد می شود زکات. و این دو چهره انسان که هم وجه الله وجه الالله دارد و هم وجه الالخلق دارد باید تقویت بشود تا انسان به کمال لازم برسد. بذار خدای متعال هم چهره خدایی را هم چهره خلقی انسان را در این بیان مطرح کرده و اساساً کار پیامبران الهی هم همین بوده. این گونه نبوده که تنها وجهه خدایی را تقویت کنند کاری به خلق خدا نداشته باشند. نه، سفارشاتشون دو بعدی بوده نه یک بعد، و انشالله بماند تا هفته بعد که محضر علمای اعلام هستیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اینم یادتون باشه.